و بر اساس تقسیم قدرت جدید نخست وزیر سه معاون شیعه، سنی و کرد دارد. مقام های ایران و آمریکا از تشکیل دولت جدید عراق استقبال کردند. کاترین اشتون روز دوشنبه گفت مواضع ایران با گروه 5+1 فاصله زیادی دارد، اما مذاکرات هفته آینده می تواند این فاصله را کاهش دهد. عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد نتایج بازشماری آرای انتخابات را نخواهد پذیرفت. سازمان بهداشت جهانی نسبت به شیوع تصاعدی ابولا در لیبریا هشدار داد و پیش بینی کرد طی 20 روز آینده هزاران مورد جدید این بیماری مشاهده شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ابتدای سفر به دو کشور آسیای میانه شب گذشته وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد. در ادامه بحران اوکراین تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه دیروز رسماً تصویب شد. در حالی که شمار قربانیان سیل در منطقه کشمیر به دست کم 320 کشته رسیده، نیروهای نظامی هند و پاکستان عملیات امداد آسیب دیدگان را در این منطقه آغاز کردند. رئیس دفتر آیت الله خامنه ای میگوید حال وی پس از عمل جراحی خوب است و او چند روز دیگر از بیمارستان ترخیص خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو در مورد راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی راهی خاورمیانه می‌شود. احمد طیب رئیس دانشگاه الازهر به شدت از گروه خلافت اسلامی انتقاد کرد و آن را گروهی جنایتکار خواند. ارتش کامرون می‌گوید با دفع حمله نیروهای بوکو حرام که قصد داشتند از نیجریه وارد این کشور شوند، بیش از 100 تن از آنان را کشته است. نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی میگوید در جنوب تهران کشت برنج و سبزیجات با استفاده از فاضلاب صورت میگیرد. و سرانجام اینکه حملات و انفجارهای روز دوشنبه در نزدیک بغداد دست کم 18 کشته بر جای گذاشت.
سپاسگزارم. حسن جعفری بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان در این بخش که بخش دوم صبحانه با خبر هست. نگاهی میکنیم به شکایت معاونان رئیس جمهوری پیشین ایران، همینطور نگاهی میکنیم به آنچه که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده در ادامه همه واکنش ها به برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران. در همین بخش موسیقی هم براتون خواهیم داشت و صفحه های داخلی روزنامه های چاپ امروز تهران رو هم با هم خواهیم دید. اما در ادامه واکنش ها به برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران و انتخاب اعضای هیئت مدیره این کانون، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید که این وزارتخانه از تمام ماجراهای مربوط به کانون نویسندگان بی اطلاع است. بشنویم گزارش رو که همکارم جواد کوروشی آماده کرده.
10 روز پس از برگزاری مجمع کانون نویسندگان در ششم شهریور ماه، عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید از برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان اطلاعی ندارد و در برگزاری آن هم دخالتی نداشته است. آقای صالحی در پاسخ به پرسشی درباره احیای مجدد کانون نویسندگان و اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره این کانون گفت او راجع به صحبت‌های آقای اژه‌ای هم حرفی ندارد، اما کانون نویسندگان مسئله خاصی را به وزارت ارشاد ارجاع نداده است که ارشاد بخواهد در آن دخالتی بکند و نظر بدهد. معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره تعامل وزارت ارشاد با نهادهای امنیتی گفت این وزارتخانه با نهادهای امنیتی که در کشور جایگاهی رسمی دارند ارتباطات و تعاملات خوبی دارد. به گفته آقای صالحی مطلوب این است که نهادهای امنیتی رسمی در کارها دخالت کنند تا امکان گفتگو و تعامل فراهم و ارتباطات شفاف شود. این نوع ارتباط به گفته معاون وزارت ارشاد مسلماً هم به سود فرهنگ و هم به سود امنیت است. از سوی دیگر محسن پرویز معاون پیشین امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که خبرگزاری فارس از او به عنوان سخنگوی انجمن قلم ایران نام میبرد، به این خبرگزاری میگوید هیچ مجموعه‌ای از وزارت ارشاد تحت نام کانون نویسندگان مجوز فعالیت دریافت نکرده است و طبیعتاً هر نوع فعالیتی که تحت این عنوان بخواهد صورت گیرد غیر قانونی است. 6 روز پیش هم غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره موضع قوه قضاییه نسبت به فعالیت کانون نویسندگان ایران گفت اطلاع ندارد که حکمی که درباره کانون نویسندگان صادر شده زماندار بوده است یا خیر. از کاظم کردوانی از اعضا و دبیر پیشین این کانون که در حال حاضر مقیم آلمان است پرسیدم این موضع گیری ها چگونه قابل تحلیل است؟ کاظم کردوانی:
برخلاف گفته های ژئی، کانون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده و هیچ حکمی علیه کانون صادر نشده. همیشه در برخوردهایی که با کانون بوده یه برخورد امنیتی بوده، ممانعت کردن از برگزاری جلساتش فقط با بسیار نیروی امنیتی، و در دوران بعد از افشای قتل‌های زنجیره‌ای و گشایشی که در دوران آقای خاتمی بعد از این ماجرا پیش آمد، ما تونستیم به صورت علنی و قانونی با نامه وزیر ارشاد وقت، یعنی آقای مهاجرانی، نخستین مجمع عمومی کانون نویسندگان رو برگزار کردیم. در نتیجه کانون همیشه موجودیت علنی داشته، غیر علنی نداشته و هیچگاه حکم علیه کانون صادر نشده، و دورانی که من جزء هیئت دبیران بودم اساسنامه کانون رو به وزارت ارشاد دادیم. در نتیجه صحبتی هم که آقای صالحی میکنه به نظر من چندان روشن نیست، بخصوص جمله آخر ایشون که درباره تعامل با مقامات امنیتی و انتظامی میزنه که به نفع رشد فرهنگی مملکت، خیلی ناروشنه. اگر این رو کنار صحبت چند وقتی پیش ایشون قرار بدیم که در اونجا در واقع از ضرورت پوست اندازی کانون صحبت کردند، اما مهمترین مسئله من فکر میکنم مقاله‌ای بود که کاملا معلوم بود یه نگاه امنیتی حدود 7-8 روز پیش در خبرگزاری مهر چاپ شد، اونم علیه کانون و با اتهامات و انتصاب‌های بسیار نادرست و مغرضانه علیه کانون. در نتیجه اگر آقای صالحی یا آقای ژئی ورودی به این موضوع کرده اند و امروز صحبت میکنن، این رو باید به دنبال اون مقاله دید.
کانون نویسندگان ایران به طور رسمی و علنی در اردیبهشت ماه سال 1347 به عنوان نخستین تشکل صنفی و دموکراتیک اهل قلم فعالیتش را آغاز کرد. کانون نویسندگان ایران در طول چند دهه‌ای که از تأسیس آن می‌گذرد، همواره برای فعالیت خود با جلوگیری و اشکال تراشی از سوی حکومت روبرو بوده است.
جواد کوروشی بود که گزارش میداد. اما باز هم به ایران و خبرها در ایران میپردازیم. معاونان رئیس جمهوری سابق ایران این روزها شکایت دارند، یکی از دادستان کل دیوان محاسبات و دیگری از سخنگوی قوه قضایی کشور. حمید بقایی میگوید که اتهام مالی که به اون نسبت داده شده حقیقت ندارد، و محمد رضا رحیمی هم میگوید حکم او تا زمانی که قطعی نشده بود نباید که اعلام عمومی میشد. وحید پور استاد گزارش میدهد.
حمید بقایی معاون اجرایی دولت محمود احمدی نژاد چندی قبل از طرف دادستان کل دیوان محاسبات متهم شد 16 میلیارد تومان از حساب دولت به صورت غیرقانونی برداشت کرده و به حساب شخصی خودش و محمود احمدی نژاد و به اسم دانشگاه ایرانیان واریز کرده است. به گزارش روزنامه شرق، حمید بقایی حالا از دادستان کل دیوان محاسبات به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کرده و گفته اتهام دادستان دیوان محاسبات یک تهمت آشکار است و قبلا در دادگاه از این اتهام تبرئه شده است. به گزارش رسانه‌های ایران 16 میلیارد تومانی که به حساب مشترک محمود احمدی نژاد و حمید بقایی واریز شده بود در ابتدای دولت 11 از سوی دیوان محاسبات توقیف و چندی بعد توسط مسئولان دولت 11 مجدداً به حساب نهاد ریاست جمهوری بازگشت. بر اساس شکایت نامه حمید بقایی خطاب به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، ادعای دادستان دیوان محاسبات کشور مبنی بر اینکه دانشگاه ایرانیان شخصیت حقوقی نداشته و حساب تامین سرمایه آن نیز شخصی است، ادعایی خلاف واقع و نامعتبر است. همزمان با شکایت حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد نیز نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته و از اینکه مقام‌های قضایی در 5 اخیر به طور مکرر او را به تعبیر خودش هتک حیثیت کرده و خانواده‌اش را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده‌اند انتقاد کرد. بعد از اینکه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد محمد رضا رحیمی معاون اول دولت 10 به حبس و جزای نقدی محکوم شده، آقای رحیمی به رئیس قوه قضاییه نوشته اظهارات محسنی اژه‌ای درباره حکمش پیش از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه تخلف است و از رئیس قوه قضاییه خواسته دستور رسیدگی به این تخلفات را صادر کند. رسیدگی به پرونده معاون اول محمود احمدی نژاد از زمان ریاست جمهوری او در جریان است و حتی بارها نمایندگان اصولگرای مجلس از جمله احمد توکلی نسبت به عملکرد آقای رحیمی در این پرونده انتقاد کرده بودند.
پرونده بیمه ای که الان آیت‌الله آلیجانی بیان می‌کنن، این متهم گردن کلفت داره که معاون رئیس جمهور متهمه، مسلم متهمه، نمی‌ذارن بررسی بشه.
کار رسیدگی به تخلفات مالی محمد رضا رحیمی که با تهدید محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوریش متوقف مانده بود، پس از پایان کار دولت دهم در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت، هرچند مقام‌های قضایی تا کنون از اظهار نظر درباره جزئیات این پرونده خودداری کردند.
اجازه بدید که در این قسمت از صبحانه با خبر سلامی بکنیم به فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، که با هم در این گفتگوی فرهنگی امروز صبح در کنار شما خواهیم بود. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم حضرتایی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی اجازه بدید که با دو نمایشگاه هنری آغاز بکنیم، یکی با اسم آبی و یکی با اسم عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات.
بله، خب این عنوان عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات که در واقع میشه که مخلوقات عجیب و موجودات بسیار غریب و مثلا بیگانه یا دور از ذهن، عنوانیست که در گذشته یعنی پیش از مشروطه عنوان یکی از کتاب‌های کلاسیک ادبیات فارسی هستش که تخیلات خودش رو اون آدم گفته، در واقع سفرنامه خیالی یک آدمی است به دنیای موجودات عجیب و غریب. حالا نسیم داوری از این عنوان استفاده کرده، یک مجموعه از نقاشی‌ها ارائه داده در گالری آن که کوشیده است به اصطلاح مضمون‌های جدید رو با خلق موجودات عجیب نشون بده، اما در واقع مضمون ها و محتوایی که امروز ما باهاش درگیر هستیم. نمایشگاه آبی که اشاره کردین عکس‌های 8 عکاس هست در گالری آفتاب که هر عکاس عکس ارائه داده که 24 عکس میشه و سعی کردن از تونالیته ها و طیف های گوناگون رنگ آبی در جاهایی مثل آسمان و دریا که خودش به آبی میزنه عکس بگیرن و این نمایشگاه تا 20 شهریور ما ادامه داره.
دو نمایشگاه دیگه هم آقای سرکوهی هست، یکی نمایشگاه مجسمه های کوچک و دیگری نمایشگاه عکس های سفر در تهران.
بله، مجسمه های کوچک که در واقع هشتمین نمایشگاه سالانه مجسمه های کوچک هست در خانه هنرمندان که 7 بار پیش از این برگزار شده، این هشتمین دورش هستش. مجسمه های کوچکی هستن که قیمتشون هم پایین هست، یعنی با این فرض ساخته شدن که کسانی که درآمدهای اندکی هم دارن یا میان مایه دارن هم بتوانند یک اثر هنری به خانه ببرن. 35 مجسمه ارائه شده در گالری های ممیز نیویران، پاییز و زمستان خانه هنرمندان و البته برگزیدگان این دو سالانه هم 25 شهریور ما در یک مراسمی معرفی خواهند شد، هنرمندانی که آثارشون برگزیده شده. نمایشگاه دومی که اشاره کردی نمایشگاه عکس، عنوانش از آهنگ سفر عکس‌های آزیتا قاسمی هست در نگارخانه خانه عکاسان. 40 عکس هست از سفرهایی که این عکاس کرده به جاهای مختلف از چابهار و حوض سلطان و خوزستان و گرفته تا هیمالیا و هلند و گرجستان و نپال، بنابراین هم نقاط مختلف دیدنی ایران و هم نقاط دیدنی جهان در این عکس ها ارائه شدن و میشه دید.
بسیار خوب، از تئاتر هم خبر بگیریم آقای سرکوهی، نمایش خانه خورشید اجرای خودش را آغاز کرده.
بله، این نمایش رو شهرام کرمی نوشته و کارگردانی کرده، در مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به صحنه رفته، کاریست از گروه تئاتر شایا. جالب این است که سیاوش لطفی هم برای این نمایش آهنگ ساخته. داستان بسیار جالبی هم داره، یک مرغ دریایی هستش که فلج به دنیا آمده، در اینجا البته مفهوم فلج به این معناست که بالهاش فلج هست و نمیتونه پرواز کنه و وقتی که مرغ دریایی نمیتونه پرواز کنه، همه آرزوی او خلاصه میشه در پرواز کردن، بالا رفتن و به آسمان رسیدن و او از این کار ناتوان هست. بعد مرغ دیگری از یک سرزمین دیگه میاد، با او آشنا میشه و دنیای متفاوتی از پرواز رو بهش نشون میده که جای خیال پرواز رو میگیره.
سپاسگزارم فرج سرکوهی، امروز صبح هم با ما بودید. با شما خداحافظی میکنم تا فرصت دیگر. در این بخش از صبحانه با خبر هم نگاهی میکنیم به کیوسک مطبوعات. این بار ورق میزنیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو. شهرام رفیزاده با ماست. آقای رفیزاده، به حال موضوع مشارکت جمهوری اسلامی ایران در کنترل گروه اسلامی داعش موضوعی بوده که تا به حال خیلی مطرح شده، در مورد اون شایعات فراوانی مطرح بوده، اما حالا روزنامه های شهروند و اعتماد گزارش میدند که بعضی از هواداران داعش در مرز ایران بازداشت شدند.
بله همینطور است. امروز دو روزنامه شهروند و اعتماد گزارش های منتشر کردند درباره اون چیزی که مقام های وزارت کشور و نیروی انتظامی روز گذشته در جریان نشست معاونان امنیتی و انتظامی استانداری ها با فرماندهان نیروی انتظامی بیان کردند. روزنامه شهروند نوشته که آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفته که ما کسانی رو نداریم که رفته باشن با داعش همکاری کرده باشن بعد برگشته باشن ایران اونها رو بازداشت کنیم، بلکه برخی از خانواده ها به ما اطلاع دادن که فرزندانشون قصد پیوستن به داعش رو دارن و به همین دلیل اونها رو بازداشت کردیم. البته ایشون به طور ضمنی اشاره کردی که این گروه در برخی مناطق در غرب کشور و شرق ایران طرفدارانی داره، اما آقای اسماعیل احمدی مقدم گفته که باید از دستگاه‌های فکری و سیاسی بپرسین. به خبرنگاران گفته که از اونها باید پرسید که چرا چنین است. روزنامه اعتماد هم گزارش داده که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم بعد از مدت‌ها شایعه‌های مختلف که منتشر شده بود درباره اینکه گروه داعش در ایران طرفدارانی داره، روز گذشته سرانجام در این اجلاسیه معاونان امنیتی وزارت کشور خبر داده که چنین موضوعی صحت داره، اما ایشون گفته که تنها 2-3 نفر از طرفداران داعش رو ما بازداشت کردیم. بنوشته روزنامه اعتماد معاون امنیتی وزارت کشور هم تاکید کرده که هر گروهی ممکن هست در ایران طرفدارانی داشته باشه، داعش هم حتما طرفدارانی داره، اما همه این مقام‌ها نوشته روزنامه اعتماد تاکید کردن که جمهوری اسلامی از قدرت کافی برای کنترل این نیروها برخوردار است.
بسیار خوب، نگاهیم بکنیم به وطن. امروز این روزنامه امروز گزارش رو منتشر کرده درباره فرود اجباری هواپیمای حامل نیروهای ایساف در فرودگاه بندرعباس. جزئیات تازه‌ای رو مدعی شده که در این گزارش آمده.
بله، روزنامه وطن امروز 2 روز پیش هم گزارش هایی درباره فرود اجباری هواپیمای متعلق به نیروهای ائتلاف افغانستان در فرودگاه بندرعباس منتشر کرده بود، اما امروز در شماره روز سه‌شنبه خودش اظهارات فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیای ارتش رو منتشر کرده و ایشون در این سخنرانی که بنوشته روزنامه وطن امروز روز گذشته در دانشگاه فرماندهی جنگ داشته، به صراحت گفته که با استفاده از هواپیماهای جنگنده ارتش و سپاه این هواپیما رو ما در فرودگاه بندرعباس فرود آوردیم و البته گفته که این هواپیما 104 سرنشین دختر و پسر داشته که از نیروهای آمریکایی بودند که در افغانستان علیه گروه‌های تندرو مبارزه می‌کردند.
اما بسیاری از روزنامه‌ها امروز آقای رفیع‌زاده گزارش رو منتشر کردن مربوط به آمارهای تازه که وزارت ورزش و جوانان درباره نحوه رفتار و استفاده جوانان ایرانی از اینترنت و در فضای مجازی منتشر کرده. چه بخشی از این آمارها برجسته‌تر شده؟ به خصوص اعتماد یک گزارش مفصلی می‌بینم که داره.
بله، امروز چند روزنامه گزارش هایی در باره آمارهای تازه وزارت ورزش و جوانان در باره نوع نگاه و نوع استفاده جوانان ایرانی از اینترنت منتشر کردند. روزنامه اعتماد و همچنین روزنامه ابتکار و البته روزنامه جوان از زوایای مختلفی به این موضوع نگاه کردند. روزنامه ابتکار امروز این موضوع رو برجسته کرده که بر اساس این آمار 69% جوانان ایرانی از فیلتر شکن استفاده میکنن. این موضوعی هست که یک روز پیش از اعلام این آمارها آقای حسن روحانی هم در مشهد به طور ضمنی اون رو بیان کرده بود، خطاب به کسانی که مخالف استفاده از تکنولوژی‌های جدید ارتباطی در ایران هستن، گفته بود شما فیلتر می‌سازید و جوانان فیلتر شکن. حالا روزنامه ابتکار اشاره کرده که سازمان ورزش و جوانان یک روز بعد از سخنان آقای روحانی آمارهای مربوط به این نوع بازی موش و گربه میان نهادهایی که فیلتر می‌کنن اینترنت رو جوانانی که فیلتر شکن رو مورد استفاده قرار میدن رو منتشر کرده و سخنان آقای روحانی رو اثبات کرده.
خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما همراه بودید امروز هم در این صبحانه با خبر. حالا نوبت میرسه به موسیقی. میریم با هم کمی موسیقی میشویم و خبرها از جهان موسیقی رو پیگیری میکنیم با بردی افشین.
سلام، سه‌شنبه است و طبق معمول هر هفته به سراغ تازه‌های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا میرم، چرا که دوشنبه ها اولین روز کاری هفته در این کشور و در همین روزه که میشه تازه اغلب چیزها رو در بازارها پیدا کرد، از جمله جدیدترین های صنعت موسیقی مثل آلبوم ها و تک آهنگ ها. من هم در همین روز قفسه های فروشگاه های موسیقی رو اینجا زیر و رو میکنم و از بین این تازه ها چند تایی رو انتخاب میکنم که امروز با هم در این برنامه به اونها گوش بدیم. و اول از همه با آلبومی شروع میکنم که بیشتر از هر چیز دیگهی منتقدین هنری انتظار انتشارش رو میکشیدند. آهنگی به اسم شوق من یا My Desire از جدیدترین آلبوم گروه انترپول، آلبومی به اسم El Pintor. انترپول یک گروه راک آمریکایی موفقه که از عرصه موسیقی مستقل شهر نیویورک برخاسته و در ابتدای هزاره سوم از جمله گروه‌های مطرحی بود که موجی تازه رو در موسیقی راک آلترناتیو به راه انداخت، موجی که امروز بیشتر با نام پست پانک ریوایول یا احیای سبک پست پانک خونده میشه. اینترپول بعد از 4 سالی که اولین مجموعه استودیویش رو منتشر میکنه، مجموعه‌ای که در کل 5مین آلبوم گروه به حساب میاد. رابرت پلانت از بزرگان تاریخ موسیقی راک آلبومی تازه رو منتشر کرده، آلبومی به اسم لالایی و قررش بیوقفه. این 10مین آلبوم انفرادی این هنرمند کهنه‌کار انگلیسیه و ما هم تا ثانیه های دیگه به ادامه آهنگ مگی کوچک، آهنگ آغازین این آلبوم گوش میدیم، آهنگی که اصالتاً یک آهنگ سنتی بریتانیاییه. با این حال حتما همونجوری که خیلی هاتون میدونین، رابرت پلانت 66 ساله خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرایی که از دهه 60 میلادی با گروه لد زپلین نام خودش رو مطرح کرده، هنرمندی برجسته که خیلی ها او رو از بزرگترین خواننده های تاریخ موسیقی سبک راک به حساب میارند، چهره‌ای که بسیار تأثیرگذاره و الهام بخش برای بسیاری از بزرگان موسیقی از نسل های بعدی خودش بوده، کسانی چون اکسل روز، خواننده گروه گانز ان روزز.
ticket for my destination. On a tour, one night stands, my suitcase and guitar in hand. Every stop's neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound.
این بازسازی آهنگیست معروف، آهنگی به اسم Homeward Bound یا روانه به سوی خانه، آهنگی که اون رو ابتدا زوج اسطوره‌ای سایمون و گارفانکل اجرا کرده. اما این بازسازی تازه اثری از گروه رد مالی و از جدیدترین آلبوم این گروه سه نفره آمریکایی، گروهی متشکل از زنانی هنرمند که امسال دهمین ساله که در کنار هم قرار گرفتند و حالا پنجمین آلبومشون رو هم منتشر کردند که مثل همیشه آلبومی است متشکل از آهنگایی که ریشه در موسیقی فولک آمریکایی داره. و در آخر با هم به آهنگی از جدیدترین آلبوم یک چهره کهنه کار و تاثیرگذار موسیقی سبکای R&B و سول گوش از سموکی رابینسون، خواننده و آهنگساز 74 ساله که این هنرمند به تازگی آلبومی رو منتشر کرده به نام سموکی رابینسون و دوستان، و در اون 12 قطعه رو با هنرمندانی مختلف اجرا کرده، هنرمندانی از نسل‌های متفاوت از جمله جسی جی، التون جان، گری بارلو و شویل کرو. با این حال ما به بازسازی آهنگی قدیمی گوش میدیم که سموکی رابینسون اون رو با استیون تایلر، خواننده معروف گروه راک ایروسمیث اجرا کرده، آهنگی به اسم You Really Got a Hold on Me که اسم این آهنگ عاشقونه میشه به فارسی اینجوری ترجمه بشه: واقعا گرفتارت شدم. آهنگی که سموکی رابینسون اون رو خودش 52 سال پیش ساخته بود، البته زمانی که به عنوان مرد اصلی گروه مری کالز فعالیت میکرد. این آهنگی که از معروفترین و موفقترین آهنگهای گروه مری کالزه، ما با هم به اون گوش میدیم. You Really Got a Hold on Me از سموکی رابینسون به همراه استیون تایلر.
پخش تصویری صبحانه با خبر امروز در اینجا به پایان میرسه، اما این برنامه همچنان نیم ساعتی ادامه داره. دعوت میکنم که ما رو از طریق رادیوهاتون دنبال کنید. 8 صبح هست در تهران. شما ما رو همراهی میکنید در صبحانه با خبر رادیو فردا. از یک ساعت پیش تا به حال همچنان تقریبا نیم ساعتی از این برنامه باقی مونده. دعوت میکنم که تا پایان این برنامه صبحگاهی با ما همراه بمونید. همکارم حسن جعفری همینجاست با آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام دوباره. پارلمان عراق شب گذشته به وزیران پیشنهادی کابینه حیدر البادی رأی اعتماد داد. بر اساس توافق تازه برای تقسیم قدرت در عراق، بها العرجی، صالح مطلق و هوشیار زیباری به عنوان معاونان شیعه، سنی و کرد نخست وزیر رأی اعتماد گرفتند. نوری مالکی و عیاد اللاوی نخست وزیران پیشین و اسامه النجیفی رئیس سابق پارلمان نیز به عنوان معاونان رئیس جمهوری انتخاب شدند. دو وزیر کشور و دفاع هنوز معرفی نشدند و قرار است ظرف روزهای آینده نام آنها اعلام شود. ساعتی پس از رأی اعتماد مجلس عراق به کابینه جدید این کشور، مقام‌های ایران و آمریکا از تشکیل دولت جدید عراق استقبال کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت پارلمان عراق بر اختلافات فرقه‌ای غلبه کرد و به دولتی جدید و فراگیر رأی داد. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران نیز تشکیل دولت عراق را به ملت آن کشور تبریک گفت و افسود اکنون زمان آن فرا رسیده است که کشورهای منطقه به دولت عراق در خشکاندن ریشه تروریسم کمک کنند. سازمان بهداشت جهانی نسبت به شیوع تصاعدی ابولا در لیبریا هشدار داد و پیشبینی کرد تا یه سه هفته آینده هزاران مورد جدید این بیماری مشاهده شود. این سازمان در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد گفته است روش‌های معمول در لیبریا تأثیر کافی نداشته و جابجایی بیماران با تاکسی و موتور نیز به منبع عمده انتقال ویروس تبدیل شده است. ویروس ابولا طی 5 ماه گذشته در غرب آفریقا بیش از 2100 کشته بر جای گذاشته که از آن میان نزدیک به 1900 نفر در لیبریا بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شب گذشته وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد و از سوی وزیر خارجه آن کشور مورد استقبال قرار گرفت. رئیس جمهوری ایران پس از دیدار یک روز از قزاقستان قرار است برای شرکت در نشست سران شانگهای راهی تاجیکستان شود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت مواضع ایران با گروه 5+1 فاصله زیادی دارد، اما مذاکرات هفته آینده در نیویورک می تواند این فاصله را کاهش دهد. دوره بعدی مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی قرار است از 27 شهریور در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شود. رئیس دفتر آیت الله خامنه ای میگوید حال وی پس از عمل جراحی خوب است و او چند روز دیگر از بیمارستان ترخیص خواهد شد. محمد محمدی گلپایگانی در حاشیه مراسم بدرقه حسن روحانی به قزاقستان گفت که حال رهبر جمهوری اسلامی خوب است و به گفته وی پزشکان از این جراحی راضی بودند. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای خامنه ای بامداد دوشنبه در بیمارستانی در تهران تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت. در حالی که شمار قربانیان سیل در منطقه کشمیر به دست کم 320 کشته رسیده، نیروهای نظامی هند و پاکستان عملیات امداد آسیب دیدگان را در این منطقه مورد مناقشه دو کشور آغاز کردند. در کشمیر هند 6 روز بارش بیوقفه به بدترین سیل در 50 سال اخیر منجر شده و ده‌ها هزار تن را بی‌خانمان کرده است. عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که مذاکرات برای تشکیل دولت وحدت ملی به بنبست رسیده و او نتایج بازشماری آرای انتخابات را نخواهد پذیرفت. آقای عبدالله بار دیگر خود را برنده انتخابات افغانستان خواند و گفت بازشماری آرا طبق توافق اولیه انجام نشد. و سرانجامی که ارتش کامرون میگوید با دفع حمله نیروهای بوکو حرام که قصد داشتند از نیجریه وارد این کشور شوند، بیش از 100 تن از آنان را کشته است. گروه بوکو حرام که با القاعده مرتبط است، تاکنون در نیجریه هزاران تن را کشته و صدها تن دیگر از جمله 200 دختر دانش آموز را ربوده است. خانم ایدری،
خیلی سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان در سه بخش خبری در صبحانه با خبر امروز با ما همراهی کرد. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید و حتما پیگیر بودید، صبح دوشنبه منابع رسمی در ایران از بستری شدن آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در بیمارستان خبر دادند. جزئیات بیشتر درباره همین خبر رو در گزارشی بشنویم که همکارم بابک غفوری آذر آماده پخش کرده.
رسانه‌های دولتی ایران صبح روز دوشنبه خبر دادند که آیت الله خامنه‌ای برای بیماری مرتبط با پروستات به بیمارستانی دولتی در تهران رفته و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. آیت الله خامنه‌ای خود در گفتگویی با واحد مرکزی خبر رادیو و تلویزیون دولتی ایران اینچنین از رفتنش به بیمارستان صحبت کرد.
بله، یک عمل جراحی من دارم و الان عازم بیمارستان هستم. البته جای نگرانی نیست، این به معنای این نیست که دعا نکنن، لکن انشالله جای نگرانی نیست و عمل معمولی عادی است.
منابع رسمی ایران از موفقیت عمل جراحی و مساعد بودن حال رهبر جمهوری اسلامی پس از بستری شدن در بیمارستان خبر دادند و علیرضا مرندی وزیر پیشین بهداشت و رئیس تیم پزشکی رهبر ایران هم در گفتگویی با تلویزیون ایران با تایید بیماری پروستات رهبر جمهوری اسلامی از مدتی پیش گفته است که پزشکان اکنون زمان را برای عمل مناسب دیده بودند.
عمل کوچک پروستات داشتن که به حمدالله با خوبی و با لطف الهی به انجام رسید. عملی است که خیلی رایجه و افرادی که به سن سالمندی میان سالی حتی میرسن پروستاتشون بزرگ میشه و به جای مثل که اغلب نیاز به برداشتن میشه، ولی چیز خیلی مهمی نبود، مدت ها بود داشتن و اذیتشون نمیکرد. پزشکا تصمیم گرفتن که دیگه الان زمان مناسبی هست برای عمل و خودشون هم که همیشه تبعیت میکنن از نظرات پزشکان امروز صبح عمل کردن و به الحمدلله با هیچ گونه عارضه‌ای همونطور که عرض کردم کمتر از نیم ساعت عمل طول کشید. بی‌حسی موضعی بود، اصلا نیاز به بیهوشی نبود، تمام مدت صحبت میکردن ضمن عمل. الانم خوبان اتفاقا از من خواستن که من این مصاحبه رو انجام بدم و سلامتشون خدمت مردم عزیز ابلاغ بکنم.
انتشار خبر و تصاویر دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با آیت الله خامنه‌ای در بیمارستان از دیگر خبرهای رسمی منتشر شده درباره بستری شدن رهبر ایران در بیمارستان است.
من خوشحالم از اینکه تونستم از کنار مشهد الرضا بیام برای عیادت مقام معظم رهبری و سفری که امروز داشتم به خارج از کشور، این سفر رو تأخیر انداختم، آمدم تهران و خدمت ایشون رسیدم. بسیار من خوشحال شدم. الحمدلله تیم پزشکی بسیار مجربی این کار، البته یه عمل کوچکی بوده، عمل رو خوبی انجام دادن.
با وجود انتشار گزارش‌های متعددی در سال‌های گذشته از سوی چهره‌ها و منابع خبری مخالف جمهوری اسلامی درباره وضعیت سلامتی رهبر ایران، کمتر پیش آمده که مقامات و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی درباره بیماری آیت الله خامنه‌ای صحبت کنند. درباره دلایل انتشار این خبر گمانه‌های مختلفی مطرح شده است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی نزدیک به جریان ملی مذهبی در این باره دو گزینه را محتمل می‌داند.
در گذشته شایعات زیادی در مورد خامنه‌ای سلامتیش مطرح می‌شد که عموماً هم خیلی پایه و اساسی نداشت، ولی این خبر چون رسماً داره مطرح میشه میتونه دو معنا داشته باشه. یکی اینکه به استقبال خبر برن و قبل از اینکه شایعات مطرح بشه خودشون بخوان مثلا خبررسانی بکنه و این واقعیت رو بگن، این شکل خوشبینانه‌اش و یه مقدار طبیعی ترش هست. و یکی میتونه این باشه که با توجه به اینکه معمولا خبرهای مربوط به سلامتی آقای خامنه‌ای خیلی پنهان نگه داشته میشه، مثلا ممکنه یه مسئله مهمتری بوده باشه و این اخبار بخواد مقدمه چینی برای اون مسئله مهمتر بکنه. بین این دو برداشت و اینکه کدومیش درست‌تر هست، به واقعیت نزدیک‌تر است، من فکر می‌کنم باید منتظر خبرهای بعدی بود.
در تحلیل دیگری فرخ نگهدار فعال سیاسی مقیم لندن میگوید انتشار این خبر نشان دهنده اطمینان سران جمهوری اسلامی از وضعیت سیاسی کشور است.
شاید در دوره‌های قبل هم یک همچین مشکلاتی برای آقای خامنه‌ای به وجود آمده بوده باشه و اون رو منتشر نکردن، و شاید یکی از دلایل این که در این وضعیت فوراً این خبر رو منتشر کردند و بلا مقدمه این هست که احتمالاً اطمینانی از وضع کشور با توجه به آرایشی که بعد از انتخابات 92 در ایران به وجود آمده و توازن قوایی که تغییر کرده، یک اطمینانی در سران حکومت وجود داره که انتشار این خبر آرامش بیشتری شاید یا حس اطمینان بخشتری در جامعه بتونه درست بکنه، یا اگر این خبر به صورت شایعه از طرف محافل غیر رسمی منتشر بشه.
پیش از انتشار خبرهای رسمی درباره بیماری رهبر جمهوری اسلامی، طی ماه‌های گذشته از سوی برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری اظهاراتی درباره لزوم توجه و پیشبینی جانشینی رهبر ایران منتشر شده بود. از جمله قربان علی دوری نجف آبادی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان اردیبهشت ماه امسال گفته بود خدا رهبری را حفظ کند، اما به هر حال باید برای بعد از ایشان به فکر باشیم. آیت الله خامنه ای متولد سال 1318 شمسی دومین رهبر جمهوری اسلامی محسوب می شود که از سال 1368 بر ایران حکومت می کند.
با ما همراه هستید همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا. اما وزرای خارجه اتحادیه عرب روز یکشنبه در نشست خود در قاهره اعلام کردند که بر سر اتخاذ همه تدابیر لازم برای مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش و همکاری با تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای سرکوبی گروه‌های شبه نظامی به توافق رسیدند. رسول نفیسی استاد جامعه شناسی و کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با رضا ولیزاده از علت تأخیر اتحادیه عرب در واکنش به پیشروی‌های گروه خلافت اسلامی گفته است.
باعث تعجب نیست که اعراب یه مقداری دیرتر شروع به اقدام کردن، چون ایالات متحده هم که داره منافع جدیه در اون منطقه خیلی دیر وارد مبارزه با این جریان شد. من فکر میکنم علتش این باشه که هیچ کدام از گروه ها و این دولت ها متوجه اهمیت این قضیه دولت اسلامی تا به امروز نشده بودن و مسئله رو یه مقداری سبکتر از اون چیزی که هست ارزیابی میکردن. مثلا ایالات متحده فکرش این بود که خود منطقه به این مسئله رسیدگی کنه و اعراب هم که این مسئله رو خب به شیعه سنی تقسیم میکردن و تقسیمات دیگه و دیر وارد عمل شدن به لحاظ اختلافات بین خودشون در مورد نوع این حرکت بود و دوم اینکه اختلافات دولت ملت بود که در این مورد بسیار از دول عرب با ملت خودشون نظر مشابهی در مورد این دولت اسلامی ندارن.
آقای نفیسی، به تفکیک کشورهای مختلف عضو اتحادیه عرب چه موضعی در قبال گروه خلافت اسلامی مستقر در عراق و سوریه که دارن می جنگن دارن و مجموعاً چه دستبندی هایی وجود داره در اتحادیه عرب در قبال اونها؟
در کویت و در قطر به طور مشخص داره پول جمع آوره میشه برای این گروه و شخصی به نام شیخ العجمی، این یکی از سرکردگان این جریانه که آشکارا و حتی گاه در تلویزیون و این جریانات هم ظاهر میشه و پول جمع میکنه و برای اینا میفرسته. عربستان سعودی در اول نظر بدی نداشت ولی کم کم داره متوجه اهمیت قضیه میشه، ولی مشکلش اینه در همه پرسی که در عربستان در حدود دو هفته پیش کردن متوجه شدن که 92% ملت با این جریان دولت اسلامی موافقت دارن. در کشور اردن به طور مشخص ما نمیدونیم که نظرش چیه به خاطر اینکه هیچ نوع عکس العملی دیدن نشده. مصر طبق معمول میخواد که رهبری جریان رو در دست بگیره، ولی به طور مشخص به خاطر اینکه اینا خودشون تازه از این بحران بسیار سنگین اخوان مسلمین در اومدن، دلشون نمیخواد که دوباره جریان رادیکالی در منطقه بروز بکنه. ولی دولت امارات متحده عربی موضعی بسیار سالوسانه در مقابل این جریان دارن، از یک طرف آن همراه هستن و از یک طرف عین قطر نمیخوان که غرب رو از خودشون برنجونن. بنابراین دولت امارات متحده عربی قطر و تا حد کویت رو باید در زمینه دولت‌های گذاشت که اینها نظری دارن که به طور مشخص با نظر سایر کشورهای منطقه تا حدی فرق میکنه. یعنی از یک طرف میخوان که در کنار عرب باشن، از یک طرف میخوان در کنار آمریکا باشن.
آقای نفیسی، آیا توی نشست اتحادیه عرب صحبتی هم در مورد نقش ایران در مقابله با گروه خلافت اسلامی شد یا خیر؟ چه نگاهی داشتن به ایران؟
نقش ایران رو چندان بهش نپرداختن، ولی بدون حضور ایران و بدون حضور فعال ایران در یک جریان برای مبارزه با این داعش، من فکر نمی کنم که کارها به جاهایی برسه که مثبت باشه. به لحاظ گسترش شبکه اطلاعاتی ایران در منطقه و به لحاظ تهیه لوجستیک و به لحاظ اینکه اصولا یک تخصص اینها دارن در این جریانات، اینها نه به ایران پرداختن نه به حمایت از آمریکا. به حمایت از آمریکا هم به این دلیل نپرداختن که فکر میکنن که ایالات متحده به جای اینکه در سوریه و عراق هر دو فعال باشه فقط در عراق فعاله، و از اون گذشته حس میکنن که جریان باز داره به نفع شیعیان یه جوری میچرخه و کردا، و فکر نمیکنم که به همین لحاظ ها تصمیمات هم که گرفته میشه چندان جدی باشه.
این سفره صبحانه است. البته با خبر.
سری هم بزنیم به افغانستان. عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از آخرین دور گفتگو با رقیب خود اشرف غنی احمدزی در روز دوشنبه گفت مذاکرات سیاسی برای تشکیل دولت وحدت ملی به بن‌بست رسیده است. آقای عبدالله که تا به حال چندین بار از مذاکرات دو جانبه کنار کشیده، خود را بار دیگر برنده انتخابات اعلام کرده و گفته است نتایج بازشماری رای ها که زیر نظر ناظران سازمان ملل متحد انجام شده قابل قبول نیست، زیرا طبق توافق اولیه برگزار نشده است. از الهه روانشاد جزئیات بیشتر رو بشنویم.
عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد دور دوم و نهایی انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری خود را پیروز انتخابات اعلام کرد. او گفت روند بازشماری و بازبینی آرا با بن‌بست روبرو شده است، چرا که تیم مقابل و رقیب خواستای آنها را نادیده شمرده است. عبدالله عبدالله گفت که هدف تیمش گفتگو بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی با نامزد رقیب با در نظر گرفتن منافع مردم افغانستان بوده است. عبدالله عبدالله گفت که یک حکومت تقلبی را نخواهد پذیرفت.
امروز که خلوصی سیاسی به بن‌بست رسیده، چرا؟ به خاطر که طرف دیگر در خواب است، طرف دیگر اصلا ادعای ما را درد نکنه. و امروز که مذاکرات سیاسی به بن‌بست رسیده، اینو میخوایم اعلام کنم که تقلب و نتایج تقلب و اعلام نتایج تقلب را نمیپذیریم. و هر کسی که در این زمینه غلط فهمی کرده باشد، از این جبرش اعلام میکنم که یک روز حکومت تقلبی را.
عبدالله عبدالله پیش از کنفرانس خبریش روز دوشنبه با رقیب خود اشرف غنی احمدزی به گفتگو نشست، گفتگوهایی که به توافقی نینجامید. رادیو فردا در مورد تصمیمات روز دوشنبه عبدالله عبدالله با سخنگوی ستاد انتخاباتی او گفتگو کرده است.
خب ما دلایل کافی در اختیار داریم که کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات قادر به تفتیش واقعی و تفکیک آرای واقعی از آرای غیر واقعی نشد. چرا اگر کمیسیون این کار انجام میداد، سند محکومیت خود امضا میکرد، چرا که از نظر ما کمیسیون انتخابات خودش در تقلبات سازمان یافته دخیل بود، چنان که رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات که ما به صورت مستند صدایشان را نشر کردیم، اونا خودشان این تقلبات سازماندهی کرده بودند. انتظار ما این بود که نهادهای معتبر بین‌المللی نظارتشان دقیق‌تر باشه و با استفاده از ابزارهای نوین و مدرن بتوانند آرای واقعی را تفتیش کنند، که این کار صورت نگرفت و ما به این نتیجه رسیدیم که این کمیسیون نمیتونه با بی‌طرفی و استقلال عمل بکنه و آرای واقعی را از آرای غیر واقعی تفکیک کنه.
عبدالله عبدالله بارها از تقلب سخن به میان آورده، آنچه که با حضور ناظران بین‌المللی به بازبینی آرا منتهی شد. عبدالله عبدالله حاضر به همراهی با روند بازشماری آرا و تشکیل دولت وحدت ملی شده است و بارها هم اعلام انصراف کرده است. فاضل سنچارکی سخنگوی ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله:
هیچ گونه تغییر در عقیده و نیت دکتر عبدالله صورت نگرفته، یک برداشت غلط و نادرست است. یک مسیر مشخص و واحد ما پیمودیم. اصل توجه ما بر ضرورت تفتیش آرا، تامین شفافیت انتخابات بوده و اگر مذاکرات سیاسی با توجه به تامین شفافیت انتخابات صورت میگرفته و ما میخواستیم قبل از اینکه نتیجه انتخابات اعلان شود یک تفاهم سیاسی هم موجود باشه بین دو تیم. اما متاسفانه در هر مقطع که ما شاهد بی‌عدالتی، حق‌کشی، نادیده گرفتن واقعیت‌ها بودیم، ما اعتراض کردیم. سازمان ملل متحد وساطت کرده، قول داده که این کاستی‌ها را رفع می‌کنه. باز متوجه شدیم که اونا به قول خود عمل نکردند. همین اکنون هزاران سند تقلب مستندی که ما در اختیار سازمان ملل متحد قرار دادیم و خودشان هم اعتراف کردند که این اسناد غیر قابل انکار است، اما متأسفانه هنوز این اسناد تطبیق نشده. اگر این اسناد تطبیق شود، میلیون ها رأی جانب مقابل باطل میشه. پس ما با توجه به این مسائلی که بوده، ما تصمیم نهایی خود اتخاذ کردیم.
احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در پاسخ به اظهارات مطرح شده اخیر گفته است کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شفاف عمل کرده و فارغ از حصول هر نتیجه‌ای از روند گفتگوهای دو نامزد، این کمیسیون پس از پایان کارش نتیجه را هر چه که باشد اعلام خواهد کرد. از سوی دیگر ستاد انتخاباتی اشرف غنی با اشاره به تعهد عبدالله عبدالله در حضور وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر قبول نتایج بازبینی‌های آرا افزوده است که حالا زمان پایبندی به تعهد است. طاهر زهیر یکی از سخنگویان ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی:
آقای دکتر عبدالله در دو دور آمدن آقای جانکیری متعهد شدن که پس از تفتیش 100% آرا نتیجه انتخابات را میپذیرند و به ملت افغانستان و به همه همکاران بین المللی افغانستان تعهد را قبلا هم کتبا هم از طریق پرس کنفرانس ها سپرده است. نمیتواند ایشان بالای تعهدات خود پا بگذارد و نقض کند. دو اینکه ما هم به هیچ وجه طرفدار تقلب نبودیم و تقلب را در انتخابات نمیپذیریم.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا چندی پیش در سفری به افغانستان تلاش کرد که مسیر سیاسی بازشماری آرا و همراهی دو نامزد را هموارتر کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز از طریق تماس‌های تلفنی‌اش با هر دو نامزد تأکید کرده است که هم عبدالله عبدالله و هم اشرف غنی احمدزی می باید به توافقاتی که در زمان حضور وزیر امور خارجه آمریکا در افغانستان به دست آمده است پایبند باشند.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود که شنیدید. اما به گزارش خبرگزاری های ایران، مسکو و تهران دوشنبه مذاکرات مبادله نفت با کالا را از سر گرفتند و انتظار می رود تفاهم نامه همکاری عصر سه‌شنبه در چارچوب نشست کمیسیون میان دولتی روسیه ایران که طی دو روز در تهران برگزار می شود به امضا برسد. بیشتر ایالات متحده آمریکا هشدار داده بود که طرفین این توافق را حتما تحریم خواهد کرد. از آنا رایسکایا جزئیات بیشتر رو بشنویم، خبرنگار رادیو فردا در کیف.
کیف اعلام کرد در شبانه روز گذشته شبه نظامیان 5 بار به موازه نیروهای دولتی حمله کردند و حومه ماریوپل مورد آتش شدید خونپاره‌ای قرار گرفت. از سوی دیگر نیروهای جدایی طلب ارتش را متهم کردند که با شلیک به موازهشان آنها را وادار به واکنش میکند. اما برغم اتهامات متقابل به نقض آتش بس، طرفین اعلام کردند که آمادند به مرحله بعدی توافق مینسک یعنی تبادل اسرا بپردازند. یک شنبه 15 نفر از اسارت شبه نظامیان آزاد شدند. این در حالی است که سازمان‌های مدافع حقوق بشر تعداد اسرا را بیش از 1000 نفر برآورد می‌کنند. همزمان رهبران جدایی طلب خواستار تغییرات در توافق مینسک و مذاکرات جدید شدند. الکساندر زاخارچنکو که خود را نخست وزیر جمهوری خودخوانده دونیتسک می‌نامد، به رادیوی روسیه کامرسانت گفت: خواسته اصلی استقلال از اوکراین و انعقاد پیمان راهبردی با روسیه است. بدون تحقق این خواسته، آتش بس هیچ معنی ندارد و مبارزه مسلحانه اثر گرفته خواهد شد. همزمان ایگر پلوتنیتسکی، همتای وی در جمهوری خودخوانده لوگانسک، به شبکه تلویزیونی روسیه 24 خواسته های مشابهی را بیان کرد. با این تفاوت که لوگانسک میتواند بخش از قلمرو اقتصادی و فرهنگی اوکراین باشد، اما بخش از خاک اوکراین نخواهد بود. او توضیح بیشتری در این باره نداد. ماکسیم یاروی، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است که روسیه از استقلال طلبی جمهوری های خودخوانده دونیتسک و لوگانسک حمایت نخواهد کرد.
Для России не просто важливо відколоти якусь частину нашої території, але й закласти певні міни в повільні дії під усю
присутність. Хадаф Росії جدایی بخش دیگری از خاک اوکراین نیست. هدف داشتن اهرم فشار بر کل اوکراین است. به همین دلیل سناریوی مطلوب کرملین اعطای موقعیت ویژه به دونیتسک و لوگانسک است تا این منطقه خودمختار و در این حال بخشی از عرصه سیاسی حقوقی اوکراین باشد. در بلند مدت این بدان معناست که این منطقه مانع عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا و ناتو خواهد بود و در معنی گسترده تر باعث خواهد شد تا اوکراین تضعیف و بار دیگر به دنبال روی گوش به فرمان روسیه تبدیل شود.
نماینده کمیسیون اروپا دوشنبه اعلام کرد که ممکن است همان روز تحریم های جدید علیه روسیه تصویب شود. به گزارش رویترز، بزرگترین شرکت های نفتی و صنایع دفاعی روسیه هدف این تحریم ها قرار خواهند گرفت. پیشتر رهبران غربی گفته بودند چنانچه روسیه نیروهای خود را از خاک اوکراین خارج کند، این تحریم ها اعمال نخواهد شد. روسیه که همواره مداخله خود در بحران اوکراین را رد کرده، غرب را به پاسخ نامتعارف تهدید کرد. نخست وزیر روسیه دوشنبه هشدار داد که این کشور ممکن است حریم هوایی خود برای عبور هواپیماهای غربی را مسدود کند. مسکو در پاسخ به تحریم‌های پیشین ورود مواد غذایی از کشورهای غربی را ممنوع اعلام کرده بود. ایوان کاچ، تحلیلگر سیاسی در کیف، میگوید که تحریم تنها ابزار ممکن برای تحت فشار گذاشتن روسیه در این مناقشه است.
مشخصا غرب مایل به تشدید تحریم ها نیست، اما سیاست پوتین چاره‌ای باقی نمی‌گذارد. غرب که به الحاق کریمه عمدتاً چشم بسته، به روسیه هشدار داده بود که به خاک اصلی اوکراین دست درازی نکند، اما پوتین این خط قرمز را نیز نادیده گرفت. نه تنها یگانهای ارتش روسیه از خاک اوکراین خارج نشدند، بلکه جنگ دیپلماتیک و تبلیغاتی نیز ادامه دارد و این رویکرد نگرانی غرب را برانگیخته.
دوشنبه کمیسر جدید حقوق بشر سازمان ملل در افتتاحیه 27 اجلاس شورای امور حقوق بشر این سازمان تعداد قربانیان بحران اوکراین را دست کم 3000 نفر برآورد کرد. درگیری‌ها در شرق اوکراین 5 ماه پیش و پس از الحاق کرمه به روسیه آغاز شد. کیف که همواره مسکو را به تحریک این بحران و ارسال نیرو و ادوات جنگی برای کمک به شبه نظامیان متهم می‌کرد، در هفته‌های اخیر از ورود ارتش روسیه به خاک اوکراین خبر داد. غرب نیز عمدتاً این اتهامات را تایید، اما روسیه همواره آن را تکذیب کرده است. آن رئیسکه رادیو فردا، کیف.
بسیار خوب، اجازه بدید که در دقایق پایانی صبحانه با خبر امروز نگاهی هم بکنیم به مسابقه جهانی بستنی در سال 2014 که یک شنبه شب به کار خود در شهر ریمینی در ایتالیا پایان داد. در این رقابت ها یک بستنی ساز استرالیایی مقام اول را به دست آورد. مواد سازنده بستنی او ترکیبی از وانیل، بادام، قهوه و کارامل بود. درباره مسابقه بشنویم از همکارم شهرام میریان.
ریمینی شهری ساحلی در شمال شرقی ایتالیا که به میامی اروپا معروف است، امسال میزبان مسابقه جهانی بستنی بود. این مسابقه که هواخواهان بسیاری در 5 قاره دنیا دارد، شامگاه یکشنبه برندگان اول و دوم و همچنین برنده جایزه ویژه بهترین بستنی سازان امسال را اعلام کرد. برنده اول دو استاد بستنی ساز از استرالیا به نام‌های جان و سم کرال هستند که به خاطر ابتکار و خلاقیت در ساخت یک نوع بستنی به نام ماندورلا به مقام اول دست یافتند. اجزای سازنده این بستنی از وانیل، بادام بوداده در سس کارامل و قهوه است. دو بستنی ساز ایتالیایی هم مقام دوم مسابقه جهانی بستنی را از آن خود کردند و بالاخره یک آلمانی هم به نام فریک ون با ارائه یک نوع بستنی با ترکیبی از خرمای خشک ریز شده، ریحان و لیمو به نام رویای عجیب و غریب تابستانی جایزه ویژه این مسابقه را به دست آورد. در مرحله پایانی مسابقه جهانی بستنی 24 استاد بستنی ساز از 8 کشور دنیا شرکت داشتند که بستنی سازان پیشگفته به عنوان برندگان اصلی مسابقه اعلام شدند. و اما بد نیست به اجزا و ترکیبات برخی از انواع بستنی های نوظهور امسال هم در این مسابقه اشاره شود. اجزای سازنده یکی از این نوع بستنی ها از کاکائو، شکلات سیاه، فندق و کارامل بود. دیگری خردل، آووکادو، کاری، پنیر و فلفل جزء ترکیباتش بود. نوع دیگر ترکیبی از ماست، هل، دارچین، فندق، پسته و شکلات و بالاخره بستنی دیگر مخلوطی از ادویجات مشرق زمین در آن به کار رفته. تا کنون چند بستنی ساز ایرانی ساکن ایتالیا هم در این مسابقه شرکت کردند که فریدون خسروی یکی از آنهاست. آقای خسروی در مسابقه پارسال شرکت داشت و در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی در داخل ایران اینطور گفت:
این باعث افتخار و خوشحالی منه که به عنوان یک ایرانی مقیم روم بین 16 تا از بهترین استادان بستنی ساز ایتالیا که کشور سازنده اول بستنی در دنیا انتخاب شدم تا در این رقابت شرکت کنم.
سوای آقای خسروی، رضا جوادپور هم یکی از بستنی سازان ایرانی در ایتالیا است که اکثرا در جشنواره‌های بستنی شرکت می‌کند. آقای جوادپور به خبرنگاران گفته پاپ پیشین و سیلویو برلوسکونی نخست وزیر پیشین ایتالیا هم از مشتریان بستنی زعفرانیش بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش خوشتم و خوشمزه شهرام میریان ما هم به پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میرسیم. به ساعت 8:30 صبح نزدیک شدیم. سپاسگزارم از شما که در طول این یک ساعت و نیم برنامه زنده با من و همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا همراهی کردید. دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو بمونید و به موسیقی گوش کنید و منتظر بخش های خبری بعدی باشید. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا رأس ساعت 7 صبح فردا. خدا نگهدار.